فارسی، چشم و مفهوم روشنایی و نور همواره ارتباط و پیوستگی تنگاتنگی با یکدیگر داشتند، چنان که چشم مفهوم ضمنی روشنایی و نور را در خود نهفته دارد. افزون بر این، در زبان فارسی واژه چشم در بسیاری موارد با واژه چراغ که در بردارنده مفهوم روشنایی و نماد آن است هم نشین است و در گفتار روزانه فارسی زبانان نیز همواره این باهمایی دیده می شود. پسرش چشم و چراغشه. ترکیب چشم و چراغ در فارسی کنایه از معشوق، فرد عزیز و کسی است که بسیار مورد علاقه است. از همنشینی واژه‌های چشم و چراغ نوعی نگاشت استعاری میان این دو مفهوم ایجاد و نوعی ارتباطی استعاری شکل گرفته است و استعاره چشم چراغ است در فارسی ساخته شده است. این استعاره ترکیبی از دو استعاره چشم منبع نور روشنایی است و چشم شیء است محسوب می شود. در ابیات حافظ به هر دو مورد هم همراهی چشم و چراغ و هم مفهوم سازی چشم به صورت چراغ اشاره شده است. چون توی نرگس باغ نظر چشم و چراغ، سر چرا بر من دلخسته گران می داری؟ گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش، به راه باد نهادم چراغ روشن چشم.
تو را من چشم در راه شبا
بررسی مفهوم سازی چشم در غزلیات حافظ بیانگر آن است که این عضو بدن در این ابیات به صورت مفهومی انتزاعی در حوزه مقصد تحت مفاهیم عینی‌تری مفهوم سازی شده است و در مفهوم سازی چشم از مفاهیمی همچون انسان، ظرف و شیء به عنوان حوزه مبدأ بهره گرفته شده است. از این رو استعاره‌های مبتنی بر چشم در غزلیات حافظ را میتوان تحت سه استعاره چشم انسان است، چشم ظرف است و چشم شیء است دسته‌بندی کرد. بر اساس یافته‌های این پژوهش در بیشتر مفهوم سازی ها از طرح واژه ظرف به عنوان مبدأ استفاده شده است. به عبارتی چشم در این ابیات بیشتر به صورت ظرفی مفهوم سازی شده که افزون بر احساساتی همچون شادی و غم، دیگر مظروف ها به ویژه معشوق و خیال وی را می توان در خود جای دهد. همچنین بیشتر استعارهایی که در ابیات به کار رفتند امروزه نیز در گفتار روزمره فارسی زبانان رایج هستند و از این میان آنچه امروزه کاربردی ندارد مفهوم سازی چشم به صورت ظرف خیال است که تنها مختص زبان شعر است و در اشعار شاعران به وفور میتوان نمونه های از آن را باز یافت. همچنین در مقایسه با زبان گفتاری امروز کاربرد استعاری چشم به مثابه انسان نیز بیشتر خاص زبان شعر است و در گفتار متعارف روزانه جز در چند نمونه محدود به کار نمی رود. در باب کاربرد سازوکارهای شناختی در استعارات مبتنی بر چشم در این ابیات مشخص شد که ابزار ترکیب بیشترین کاربرد را دارد و بیشتر استعارات بر پایه ترکیبی از دو یا بیشتر استعاره شکل گرفتند و پس از آن سازوکارهای پیچیده سازی و پرسش کاربرد دارند.
چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی، نی به خدا کس دقل چشم فراز می کنی.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی.
عبدالکریم تمنا از افغانستان.
اگر هزار سلام با حافظ بکنیم و هزار سال وصف با حافظ را بکنیم، هنوز این مرد بزرگ را نمیتوان وصف کرد و درباره اش حرف زد. حافظ سخنور است که همه سخنوران را تحت شعاع قرار داده و بزرگ است که تمام بزرگان سر ادب به پیشش فرو می آورند. کیست که مانند حافظ بگوید گدای میکده ام لیک وقت مستی بین که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. بنده از روزی که دست چپ و راست خود شناختند با مادر بزرگم سر و کار با حافظ داشتم. وقتی که بر تهران آمدم و حافظ بجوهان را دیدم و کتابهای حافظ را خواندم و به خاطر رسید و حافظهای گوناگونی خواندم، مرا به خاطر رسید که یک شعر بگویم و درباره حافظ. چون بنده از ایام خردسالی با حافظ انس و الفت فراوان داشتم و همیشه و اندک سوادی که دارم به جرأت میتوان گفت که از روی دیوان حافظ و اشعار حافظ است. روی همی منظور بده که همیشه دیوان حافظ را میخوندم و شعر که اکنون به خدمت تقدیم میشود و درباره حافظ است خواستم قرائت فرمایم و امیدوارم که مورد پسندشان واقع شود. خواجه حافظ را شب دیدم به خواب، پیش روی خیش بنهاده کتاب. کردمش از مهر تعظیم و سلام، داد تعظیم و سلامم را جواب. بعد از آن گفتم به اخلاص و ادب کی سپیره معرفت را آفتاب. گشت تا کاخ حیاتت منقلب، در جهان افکند شیرت انقلاب. شیر شیوای تو را دارند دوست، مرد و زن، درویش و منعم، شیخ و شاب. بس که دیوان تو استنساخ گشت، نسخه هایش در گذشته از حساب. چون فزون است اختلاف نسخه ها، سخت دشوار است حسن انتخاب. سالها کردند تحقیق و تلاش، استادان بزرگ و نکته‌یاب. تا عیان گردد خطا از ناخطا، تا جدا گردد ثواب از ناثواب. بازگو ای خسرو ملک سخن، کیس کارش دلپسند آن جناب. گفت خواجه سعیشان مشکور باد، جمله را خواهم ز ایزد کامیاب. هر یکی را بود مقصود و مرام، کس خطاکاری نماید اجتناب. لیک کاری در خور و نقض و بدی، کرد بیشک شاعر شعر عقاب. و امیدوارم که این شعر مورد پسند دوستان و شنوندگان این برنامه قرار گرفته باشد و این معلومات ناچیزی که من داشتم اندکی مفید واقع شود. و دیگر عرض نخواهم داشت و دوستان عزیز و شنوندگان و دوستداران حافظ را با خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.
خشم مستت چه کند؟ خشم مستت چه کند با من بیمارم شد؟ این دل تنگ منو، این تن تبدار
لحظات شبانتون سرشار از آرامش باشه. همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ، اگر تازه به جمع شنوندگان رادیو فرهنگ پیوستید، من جا داره که یک بار دیگه هم یادآوری کنم برنامه زنده چهار باغ رو که رأس ساعت 24 تقدیم حضورتون میکنیم و شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع آرامش شعرخوانی کنید. 220 485 و 2258 800 دو شماره تلفن چهار باغ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه بشنویم برنامه دیگر از این بخش رو با نام شنیدنی های تاریخ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. آنه ماری شیمل شهرشناس آلمانی بود که علاقه بسیاری به اسلام و جهان شرق داشت. او آثار بسیاری در زمینه الهیات، عرفان و فرهنگ اسلامی تألیف کرد. آثار او در ایران مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و بزرگداشت‌هایی برای وی برگزار شده است. در این برنامه در سال روز درگذشت او از این عرفان پژوه و مولوی شناس اروپایی بیشتر بشنوید. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. آنه ماری شیمل در 7 آوریل 1922 میلادی در شهر ارفورت آلمان در خانواده پروتستان به دنیا آمد. او از کودکی به جهان شرق و اسلام علاقه‌مند شد و فراگیری زبان عربی را از 15 سالگی آغاز کرد و چند سال بعد زبانهای فارسی و ترکی را آموخت. شیمل در 19 سالگی از دانشگاه برلین در رشته زبانهای شرقی و هنر اسلامی فارغ التحصیل شد و در سال 1951 میلادی دکترای خود را در رشته تاریخ ادیان گرفت. شیمل سپس به ترکیه رفت و عهده‌دار ریاست کرسی تاریخ و اصول ادیان دانشکده الهیات آنکارا شد و در سال 1965 مسئولیت کرسی فرهنگ اسلامی هند را در دانشگاه هاروارد پذیرفت. او سالها در زمینه الهیات اسلامی، تاریخ ادیان و تصوف در دانشگاه‌های آلمان، ترکیه و آمریکا تدریس کرد. شیمل به زبانهای آلمانی، انگلیسی، ترکی، عربی، فارسی، فرانسوی و اردو آشنا بود و به برخی از این زبانها آثاری را منتشر کرد. او در سال 2001 میلادی درگذشت و در شهر بون آلمان با حضور نزدیک 700 نفر از مسلمانان و مسیحیان کشورهای مختلف به خاک سپرده شد. آنه ماری شیمل معتقد بود تصویری که اروپای قرون وسطا از اسلام و مسلمانان و پیامبر اسلام ارائه داده مخدوش و تحریف شده است. او بر این باور بود که برداشتش از اسلام و فرهنگ مسلمانان با برداشت شرق شناسان دیگر بسیار متفاوت است، چرا که مدعی بود به روستاها رفته و با مردم تعامل داشته و اطلاعات بسیاری کسب کرده است. به باور شیمل نگرش پدیدارشناختی بهترین روش برای درک اسلام است و تنها روشی است که میتوان با آن به مشترکات ادیان رسید. هرچند شیمل در این روش با دین پژوهان دیگری همراه است، اما مطالعه آثارش روشن میکند روش پژوهشگرانی مانند هانری کوربن در شناخت دیدگاه‌های فرقه‌های اسلامی بیشتر مبتنی بر منابع کلاسیک و آثار اندیشمندان بزرگ این فرقه‌ها است. اما شیمل در پاره‌ای از آثار خود در بیان افکار و اندیشه‌های اسلامی بیشتر به سخنان شفاهی و مشاهدات خود از آداب و سنن رایج میان مردم توجه کرده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
آنمار شیمل از کسانی بود که در زمان صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی از کتاب آیات شیطانی و نویسندهش انتقاد کرد و اظهار کرد کتاب سلمان رشدی سبب جریحه‌دار شدن احساسات مسلمین شده است. این اظهار نظر او موجب حمله مخالفین فتوای امام خمینی به او و موضع‌گیری‌های تند علیه او شد، تا جایی که برخی او را عامل جمهوری اسلامی ایران دانستند. من تا دم مرگ از اینها انتقاد و آنها را محکوم میکنم. گروه های فشار وابسته به سلمان رشدی نمیتوانند مرا بترسانند. شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در غرب به شکل درست و مناسب شناخته شده نیست. آنمار شیمل علیه کتاب بدون دخترم هرگز نیز موضع صریح و تندی گرفت. این کتاب که با موضوع نقل و نقد فرهنگ ایرانی اسلامی که با شمارگان وسیع در اروپا و آمریکا منتشر شد، تصویر موهنی از ایران نشان میداد. آنمار شیمل در این باره گفت: من مدام مخالفت خود را با محتویات این کتاب اعلام کردم. من به دلیل آشنایی و عشقم به فرهنگ و ادبیات ایران آگاهانه با محتویات این کتاب مخالفت می‌ورزم. متاسفانه در طول سالهای اخیر تبلیغات بی‌رحمانه غرب علیه شرق و اسلام اوج گرفته است. من به عنوان یک شرق شناس وظیفه خود می‌دانم که از فرهنگ شرق حمایت کنم و از حقایق آنگونه که هست دفاع کنم. آنمار شیمل از کودکی به عرفان و تصوف علاقه داشت و این موضوع به اصلی ترین محور پژوهش‌های او تبدیل شد. اقبال لاهوری و مولوی دو شخصیت بسیار محبوب و تأثیرگذار بر شیمل بودند. او از جوانی با این دو شخصیت آشنا شده بود و آثار بسیاری را درباره این دو شخصیت تألیف کرده و در دیگر آثار خود نیز به مناسبت‌های مختلف از اندیشه‌های اقبال و مولانا یاد می‌کند. آنمار شیمل پیش و پس از انقلاب اسلامی بارها به ایران سفر کرده بود. در ایران برای آنمار شیمل دو مجلس بزرگداشت برگزار شده است. یکی در سال 1380 در دانشگاه تهران و دیگری در سال 1381 در 16 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. همچنین شیمل از دانشگاه تهران و از زهرا دکترای افتخاری دریافت کرده است. شیمل در طول حیات علمی خود جوایز و افتخارات بسیاری به دست آورد، مانند جایزه صلح انجمن کتاب آلمان و بزرگترین نشان مردمی پاکستان به نام هلال امتیاز. به باور برخی تحلیلگران و منتقدان، آنمار شیمل با آثار خود کوشید فضای مناسب برای داد و ستد اندیشه میان فریختگان شرق و غرب ایجاد کند. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجلی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
درد دل ما که داستان تقریر و بیانی دیگر است. این جمله به هر زمان بیانش ناید، افسانه عشق را یه ایرونی پر از عشق، یه ایرونی پر از شوره، از این حرفای بیهوده، از این تهدیدها دوره. توی یک لحظه میتونیم بخونیم ذهن دنیا رو، بدون ترس طی کردیم مسیر حادثه ها.
Show.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سپاس که همچنان همراه و شنونده هستید. اما شما علاقمندان به برنامه چهار باغ، خدمتتون عرض کنم که مثل هر بامداد از ساعت 24 به صورت زنده این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما از همین لحظه میتونید تماس بگیرید و با موضوع آرامش شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید سفرنامه خوانی رو.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. شب گذشته راجع به غمسر خدمتون توضیحاتی رو داده بودم و اینکه به برخی از نواحی دیدنی این شهر طی یک سفر یک روزه‌ای که به این منطقه داشتم سری زده بودم، اونها رو از نزدیک بازدید کردم و حالا به اینجا رسیده بودیم که من میخواستم برم یکی از کارگاه‌های تهیه و تولید گلاب رو که این شهر شهرت جهانی داره در این خصوص رو از نزدیک ببینم و هم با نحوه تولید گلاب آشنا بشم و هم خب به طب خریدم و از اونجا انجام بدم، چون اینها علاوه بر گلاب بسیاری از این کارگاه ها انواع اقسام عرقیات گیاهی رو تولید میکنن، مثلا عرق کاسنی به عنوان مثال. بنابراین حیفه که کسی به این شهر سفر بکنه و این عرقیات گیاهی و از جمله گلاب از این شهر خریداری نکنه، چون بسیار با کیفیت هست و شما میتونید مطمئن باشید که اصل رو دارید میخرید، چون در همون کارگاهی که جلوی چشم خود شما تولید میشه میتونید خریدتون انجام بدید و البته با قیمت مناسب تر. بنابراین بنده با همین دو منظور که هم از نزدیک ببینم که چه نحوی تهیه میشه و همین که خریدم رو انجام بدم، به یکی از این کارگاه ها رفتم. معمولا کارگاه ها به این نحو است که شبیه خونه ای هست، یعنی معمولا دارای حیاط هست، بعد کارگاه در اون حیاط واقع شده. حتی برخی از این کارگاه ها هم خود صاحب کارگاه در همون جا منزل داره. وارد یکی از این کارگاه ها شدم.